پی جن نرشا از مد جز پدلیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق.
سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. 5 جسد گلوله خورده که چند روز قبل در پایه های برق در شهر دالبندین در منطقه چاغی بلوچستان نزدیک به مرز افغانستان و ایران حلق‌آویز شده بودند شناسایی شدند. پلیس پاکستان روز یک شنبه 28 اسد بر روزنامه دان تایید کرد که قربانیان از لشکرگاه ولایت هلمند افغانستان بودند. پلیس افزود که موضوع را بررسی می کند. عتیق شهوانی، یک مقام ارشد حکومتی در این منطقه، به خبرگزاری فرانسه گفت که اجساد به شفاخانه محلی منتقل شدند. تا کنون هیچ کس و یا گروه مسئولیت قتل این افراد را به عهده نگرفته است. دالبندین شهر در منطقه چاغی ایالت بلوچستان پاکستان است. این شهر در نزدیکی مرز ایران واقع است و به عنوان یکی از نقاط کلیدی در منطقه مرزی شناخته می شود. گروه های نظامی جدایی طلب در این منطقه فعالیت دارند. حکومت طالبان روز استرداد استقلال را به همه مردم افغانستان تبریک گفته است. امروز 28 اسد 150 سال روز استرداد استقلال افغانستان است. حکومت طالبان در اعلامیه گفته که مبارزه خستگی ناپذیر مردم افغانستان علیه استعمار بریتانیا نه تنها سبب شکست اشغالگران در افغانستان شده، بلکه به سطح منطقه و جهان کشورهای تحت استعمار را از چنگال اشغال نجات داد. امروز در افغانستان رخصتی عمومی است و در بعض شهرها از این روز تجلیل می شود. اما شماره از افغان ها می گویند که در گذشته از جشن استقلال به گونه شاندار در اول ماه سنبله تجلیل می شد و این جشن چند روز دوام می کرد. اما با تسلط دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی تلاش کردند تا این جشن را کمتر جلوه دهند. افغانستان در سال 1919 میلادی بر اساس یک معاهده با بریتانیا استقلال خود را به دست آورد. هرچند افغانستان هیچگاه مستعمره کامل بریتانیا نبود، اما بر اساس پیمان افغان انگلیس حکومت بریتانیا استقلال کامل افغانستان را به رسمیت شناخت. شمار از فعالان حقوق بشر و حقوق زن کمپاین را برای جلوگیری از سنگسار یک زن افغان آغاز کردند که از سوی محکمه محلی ولسوالی شولگره ولایت بلخ تصمیم گرفته شده است. این فعالان از روز شنبه 27 اسد به این سو در شبکه‌های اجتماعی این کمپاین را راندازی کردند. آنها میگویند که محکمه محلی طالبان این زن را به اتهام رابط جنسی با سنگسار محکوم کرده است. هرچند مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت بلخ و پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما فعالان حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی از سازمان ملل متحد و دیگر نهادها خواستند تا از سنگسار این زن از سوی طالبان جلوگیری کنند. پیش از این استر محکمه حکومت طالبان گفته بود که محاکم آنها در افغانستان 175 مورد مجازات قصاص، 37 مورد سنگسار و 4 مورد زیر دیوار را حکم دادند. رسانه های فرانسوی امروز گزارش دادند که آلن دولن، هنرپیشه برجسته سینمای فرانسه، در 88 سالگی درگذشت. او با اجرای نقش های قاتل و جنایتکار حرفه‌ای توانست توجه میلیون ها علاقمند سینما در سراسر جهان را به خود جلب کند و پس از جنگ جهانی دوم به اوج شهرت رسید. وضعیت سلامتی آلن دولن پس از سکته مغزی در سال 2019 بهبود نیافت و او به ندرت از خانه‌اش در دوچی منطقه در فرانسه خارج می شد. در اپریل 2024 یک قاضی او را مهجور اعلام کرد، به این معنا که دیگر قادر به مدیریت کامل دارایی های خود نبود. پیش از این نیز به دلیل نگرانی های در باره سلامتی او تحت حمایت قانونی قرار داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. امروز 28 اسد برابر با 105مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. حکومت طالبان در افغانستان مراسم رسمی به این مناسبت در کابل برگزار کرد. مردم چی میگویند؟
هیچ گونه از این روزش تجلیل به عمل نماد، فقط این رخصتی عمومی که اعلام کرده، مردم اجازه ندارن ابراز احساسات کنن، مردم آزادی بیان نداره، نمیتونن بیای این روز تقدیر کنن. هیچ نوع بزرگداشت از این روز انجام نشده.
معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در ملاقات با صدر اعظم ازبکستان تقاضا کرده که حضور افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای یقینی شود. در مسائل بین المللی خواهید شنید که اوکراین یک پل دیگر را در منطقه کروسک روسیه مورد حمله هوایی قرار داده است. و پس از آن که بیماری چیچک یا آبله ام که قبلاً به نام آبله میمون هم یاد می شد در بخش شرقی جمهوری کانگو دیده شد، سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در آن کشور و سایر نقاط افریقا اعلام کرده است. سازمان صحی جهان به دلیل شیوع این بیماری وضعیت اضطراری صحی در جهان را اعلام کرد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. ما جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته، و در بخش تکنیک عقاب پیکار مرا همکاری میکنه. امروز 28 اسد برابر با 105مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. حکومت طالبان در افغانستان مراسم رسمی را به این مناسبت در کابل برگزار کرد. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در این مراسم گفت خواهان داشتن روابط مستحکم با جهان و احترام متقابلند، اما هیچگاه به فشارها تسلیم نمی شوند و نه هم به کسی اجازه مداخله در امور افغانستان را می دهند. شماره از چهره های سیاسی پیشین هم پیام های تبریکی را به مناسبت این روز نشر کردند، اما برخی مردم میگویند این روز را به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی طالبان تجلیل نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که در تشکیل حکومت و امور حکومتی نه فرمان دیگران را میپذیرند و نه به میل دیگران حکومت میکنند. محمد یعقوب مجاهد روز یکشنبه 28 اسد در مراسمی که به مناسبت 105مین سال روز استقلال افغانستان از سوی حکومت طالبان در انگار وزارت دفاع حکومت طالبان در کابل برگزار شده بود، افزود که خواهان داشتن روابط مستحکم با جهان و احترام متقابلند، اما هیچگاه به فشارها تسلیم نمیشوند و نه هم به کسی اجازه مداخله در امور داخلی و خارجی افغانستان را می‌دهند. او بدون آن که از کدام کشور نام ببرد، از کشورهای همسایه خواست از ایجاد مشکل با آنان خودداری کنند.
گاوندوی هیوادونو تا شو پیغام لرو دور ورگلوی پیغام لرو.
پیام خوبی به کشورهای همسایه داریم. هیچ وقت هیچ کاری نکنید که در سرحدات یا خط فرضی دوران یا دیگر مناطق به ما مشکل ایجاد کنید. ما سرکهای حلقوی که در سرحدات میسازیم، اگر پوسته ها را میسازیم یا بیس ها را، برای شما خطری نیست، بلکه ما فقط از خاک خود دفاع میکنیم.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که چند روز پیش در منطقه قرکه نزدیک گذرگاه ترخم درگیری شدید بین طالبان و نیروهای پاکستانی رخ داد. مقام های حکومت طالبان در ولایت نینگرهار با فرستادن خبرنامه به رسانه ها گفته بودند درگیری زمانی شروع شد که نیروهای طالبان پسته ای را گسترش می دادند، اما از جانب پاکستان بر آنها تیراندازی شد و آنان هم در پاسخ به آن حمله کردند. این مراسم برگزار شده از سوی حکومت طالبان به مناسبت 105 سالگی استرداد استقلال افغانستان از سوی تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به گونه زنده نشر شد. همزمان شماری از مقام‌های پیشین و سیاستمداران به مناسبت این روز در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی‌شان پیام‌های تبریکی نشر کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در حساب ایکس خود در پیامی بر لزوم تلاش جدی برای افغانستان مستقل تاکید کرد و از حکومت طالبان خواست دروازه هر گونه آموزش را برای دختران باز کنند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پیشین در پیام روز استرداد استقلال را به مردم تبریک گفت و از افغانان خواست متحد باشند. شماری از مردم نیز در شبکه‌های اجتماعی این روز را به گونه گسترده تجلیل کردند. 28 اسد روز استقلال افغانستان در نظام جمهوری پیشین هم به گونه گسترده و در مراسم‌های با شان و شوکت از سوی مردم تجلیل می‌شد، اما امسال برخی باشندگان ولایات مختلف می‌گویند به دلیل محدودیت‌های شده از سوی طالبان از آن تجلیل نکردند. عطاالله یک باشنده ننگرهار، جایی که مقبره امان الله خان که استقلال افغانستان را به دست آورده، به رادیو آزادی گفت:
نن روز ده اسد اتشتم
د انګریزانو څخه د ازادۍ
سیاست امروز رخصتی است، اما این روز از سوی مردم مانند گذشته تدیم نمی شود. در گذشته این روز به گونه شاندار بزرگداشت می شود.
یک باشنده کابل هم که نمیخواهد در این گزارشنامش گرفته شود گفت:
در سالهای گذشته روز استقلال افغانستان در کابل و ولایات مختلف تجلیل میشد و مردم به تفریح میرفتن و بیرق سیرنگ افغانستان را به اهتزاز در میوردن، ولی متاسفانه امروز با وجودی که رخصتی عمومی اعلان شده لیکن هیچ کدام تجلیلی از روز استقلال صورت نگرفته.
اما شماری از افغانان در آمریکا و اروپا با برگزاری کنسرت‌های هنری، نشست‌ها، مشاعره‌ها و جلسه‌ها به گونه گسترده همواره از این روز تجلیل می‌کنند. امروز 28 اسد روز 105 سالگی استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا است. در 28 اسد 1298 که برابر می‌شود با 19 آگوست سال 1919 میلادی، امان الله خان پادشاه وقت افغانستان اعلان استقلال سیاسی کرد. از آن زمان به این طرف این روز به نام روز استقلال افغانستان در میان افغانان تجلیل می شود.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالکریم نوزی هستم، یکی از شهروندان ولایت فرار. در موردی که آیا در 28 اسد امروز در ولایت فرار از این تجلیل شده، نخیر، هیچ گونه از این روزش تجلیل به عمل نماد، فقط این رخصتی عمومی که اعلام کرده دیگر غیر از نه از طرف هیچ ارگان دولتی و نه از طرف مردم، گرچه مردم اجازه ندارن ابراز احساسات کنن، مردم آزادی بیان نداره، نمیتونن بیای این روز تقدیر کنن، ولی بازم هیچ نوع بزرگداشت از این روز در ولایت فرا انجام نشده.
سید وردگ هستم از ولایت کابل و امروز هم روزی است که مردم افغانستان افتخار میکنه که این روز را داریم و ما و حکومت فعلی این روز را مراسم تجلیل گرفته است.
من فرید هستم از باشنده های شهر فیروزکو مرکز ولایت غور. امروز 28 اسد بود و برابر بود با 105 سالگرد استقلال و استرداد کشور، اما در گذشته از این روز به بسیار به طور گسترده تجلیل به عمل می آمد و در حکومت امارت که سال سومش است، در سال نخستش هم تا حد اندازه از این روز استقلال تجلیل کردن و در دو سال اخیر تجلیل نکردن. امروز که 28 اسد است باید که تجلیل میشد، نشد.
پیام شما نظر شماست.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن گزارش‌های خبری را ادامه می‌دهیم. معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در ملاقات با نخست وزیر ازبکستان تقاضا کرده که حضور افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای یقینی شود. خبرنامه ارگ حکومت طالبان که روز گذشته نشر شده به نقل از مولوی عبدالکبیر همچنان گفته شده که در نشست های بین المللی تنها آنان می توانند از افغانستان و افغانها نمایندگی کنند، اما برخی از آگاهان امور بین المللی در مورد حضور طالبان در استیج های بین المللی دیدگاه های متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده است که حضور افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای یقینی شود. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در ملاقات با عبدالله عارفوف نخست وزیر ازبکستان گفته است که انتظار دارند تا از طریق حضور افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای به نگرانی های مشترک کشورهای عضو این سازمان پاسخ داده شود. ارگ حکومت طالبان روز شنبه 27 اسد در یک خبرنامه در صفحه ایکس خود با نقل از مولوی عبدالکبیر نوشته است که کشورها و سازمانهای بین المللی باید حکومت آنها را به عنوان یک حاکمیت مشروع در افغانستان قبول کنند و همچنان افزوده که تنها حکومت آنها است که در نشستهای بین المللی از افغانستان و افغانها نمایندگی کرده می تواند. عبدالله عارفوف نخست وزیر ازبکستان روز شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد و با برخی مقامهای طالبان ملاقات کرده است. در خبرنامه یار هدف این سفر تقویت روابط تجارتی میان دو کشور و گشایش نمایشگاه محصولات و تولیدات ازبکستان در کابل خوانده شده است. شمار از آگاهان امور بین المللی اما در مورد چگونگی شرکت حکومت طالبان در نشست های بین المللی نظریات مختلف دارند. برخی از آنها میگویند اگر حکومت طالبان حکومت هم به شمول را ایجاد کرده و در بخش آموزش دختران خواست جهانیان و افغانها را بپذیرد، ممکن است که زمینه شرکت در استش های بین المللی برایشان فراهم شود. شردل پاسون یکی از آنها با اشاره به نشست اخیر سازمان همکاری های شانگهای که به تاریخ 13 و 14 مای سرطان در قزاقستان برگزار شده بود به رادیو آزادی گفت که حضور حکومت طالبان در این گونه نشست های بین المللی ضروری است.
از حکومت افغانستان در این کنفرانس چند روز پیش که ایجاد شده بود دعوت نشده بود، باید دعوت میشد بتانه که به سوال هایی که به افغانستان متوجه است با اینا پاسخ داده شود، که هر کشورها کنفرانس ایجاد میکنند تا وقتی که در این نشست ها نماینده حکومت سرپرست نباشد فکر نمیکنیم تاثیرگذار نیست، یک تاثیر منفی دارد بر جامعه.
سید خالد سادات یک آگاه دیگر امور بین المللی اما میگوید که طالبان با عضویت کامل خود در این سازمان میخواهند بحث به رسمیت شناختن خود را مطرح کنند، اما با گفته او طالبان شخصیت حقوقی بین المللی ندارند و به مانند یک دولت با آنها تعامل شده نمیتواند.
ما نمیتونیم که طالبان را به حیث یک دولت در چوکات حقوقی تعریف کنیم، چون طالبان دارای شخصیت حقوقی نیستند و اینا نمیتونه که تکالیف و واجبی که از منزل حقوق بین المللی بر طالبان گنجانیده شده و بر طالبان باید مسئولیت را پیش ببرند و توالی التحق نمیشه، به خاطر اینکه طالبان از بود حقوق بین المللی و از بود حقوقی طالبان هرگز نمیتونه که به حیث یک دولت در سازمان شانگهای حضور خود را ابراز بکنه.
قابل ذکر است که بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای از فعالیت های داعش، شبکه القاعده و گروه های دیگر دهشت افغانی در افغانستان نگرانی دارند و برخی کشورهای عضو اتهام میبندند که از افغانستان به کشورهای آنان تریاک و ایروین قاچاق می شود. سازمان همکاری شانگهای در جون سال 2001 میلادی در شانگهای چین تأسیس شد. در نخست چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجکستان و ازبکستان عضو این سازمان بودند. حالا این سازمان نو عضو دارد که هند، ایران و پاکستان هم عضویت این سازمان را به دست آوردند و در کنار اینها افغانستان، بلاروس و منگولیا بایست اعضای ناظر این سازمان هستند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، چوکی افغانستان در نشست های این سازمان خالی بوده و برای حق شرکت در این نشست ها داده نشده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که پس از آن که بیماری چیچک یا آبله ام که قبلاً به نام آبله میمون هم یاد می شد در بخش شرقی جمهوری کانگو دیده شد، سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در آن کشور و سایر نقاط افریقا اعلام کرد. اما پیش از آن یک گزارش منطقه‌ای. اوکراین یک پل دیگر را در منطقه کروسک روسیه مورد حمله هوایی قرار داد. یک قماندان نیروهای هوایی اوکراین گفت که قوای هوایی پل دومی در کروسک روسیه را هدف گرفتند. کیف در تلاش است تا فعالیت‌های محاربوی قوای روسی را در ساحه تضعیف کند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
میکولا اولشوک کماندان نیروهای هوایی اوکراین میگوید که یک پل دیگر هم از بین رفت. او روز یکشنبه در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت که نیروهای هوایی با حملات دقیق به تضعیف قابلیت‌های لوجستیکی دشمن ادامه می‌دهند. با گفته این نظامی، حملات تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر روند این خصومت‌ها دارد. پیش از این بلاگرهای نظامی روسی تصاویری از پل تخریب شده بر سر دریای سیام بر روستای ازوانی منطقه کورسک را منتشر کرده بودند. مسکو تا کنون در مورد حمله بر این پل چیزی نگفته است. اما وزارت خارجه روسیه روز جمعه اوکراین را متهم کرد که با استفاده از راکت‌های دوربرد آمریکایی یک پل کلیدی را در گلوشکوف کورسک از بین برده است. نیروهای اوکراینی در ششم ماه آگوست یک حمله غافلگیرانه را بر منطقه کورسک روسیه انجام دادند که مسیر جنگ 2.5 ساله روسیه و اوکراین را تغییر داد. این حمله باعث فرار 120 هزار نفر از این منطقه روسیه شده است. بر اساس گفته های مقام های روسی، تخریب این پل تخلیه مردم ملکی را از این منطقه دشوار ساخته است. در این میان گزارش ها می گویند که جرمنی در سال آینده کاهش کمک های نظامی خود بر اوکراین را در نظر دارد. الکسی ماکیوف سفیر اوکراین در جرمنی از برلین خواست که با کمک‌های خود به کیف تردید نکند. در این حال سرهی پوپکو مسئول اداره نظامی کیف امروز گفت که روسیه در این ماه 3 راکت بالستیک خود بر اوکراین را پرتاب کرده است. او افزود که نیروهای روسی یک راکت کروز را هم به سمت کیف شلیک کردند. همزمان قوای هوایی اوکراین گفته است که آنها جلو حملات 8 بی پیلوت و 5 راکت بر فراز مناطق کیف، سومی و پالتاو را گرفتند. پوپکو افزود که از تلفات و خسارات در کیف تا کنون گزارش در دست نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از آن که بیماری چیچک یا آبله ام که قبلاً به نام آبله میمون هم یاد می شد در بخش شرقی جمهوری کانگو دیده شد، سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در آن کشور و سایر نقاط آفریقا اعلام کرد. سازمان صحی جهان به دلیل شیوع این بیماری وضعیت اضطراری صحی در جهان را اعلام کرد. این در حال است که موارد از این بیماری در سویدن و پاکستان هم ثبت شدند. این که چیچک یا آبله ام چیست، چگونه سرایت میکند و درمان آن چیست، در گزارش از فرشته نگاه میشنوید.
شیوع بیماری چیچک یا آبله ام یا امپاکس پس از آن نگرانی های جدی را ایجاد کرد که هفته گذشته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در اتحادیه افریقا گزارش داد که این بیماری حداقل در 13 کشور افریقایی شناسایی شده است. به گفته این مرکز، در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته میلادی، موارد ابتلا به بیماری 160% و مرگ میر ناشی از آن 19% افزایش یافته. بیماری چیچک یا آبله ام چیست؟ این بیماری ویروسی که پیش ازی به نام آبله میمون شناخته می شد در سال 1958 میلادی و پس از شیوع بیماری های شبیه آبله در میمون ها شناسایی شد و تا مدت ها موارد آن در انسان ها تنها در افراد در افریقای مرکزی و غربی مشاهده شده بود که با حیوانات آلوده تماس نزدیک داشتند. این یک بیماری عفونی و شدیداً ساری است که از یک فرد به فرد یا افراد دیگر انتقال می‌یابد. علائم بیماری چیست؟ تب، سردردی، درد عضلات، درد کمر، التهاب های پوستی، از جمله پیدا شدن آبله ها در صورت و سایر قسمت های بدن از علائم بیماری خوانده شدند. دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض داخله، در این مورد بر رادیو آزادی میگوید:
کسانی که مصاب، دچار یا گرفتار بیماری امپاکس میشن یا آبله میمون میشن، اینا از تب شاکی میباشن، دوم سردردی، سوم درد عضلات، چهارم هم درد کمر، پنجم هم میتونه که نزد از اینها لرزه و خستگی و رشهای جلدی یا مدناگکایی که به اصلاح عامیانه ما میگیم اونا نزدشان دیده شوه، که رشها یا ایدانگکا میتونه از قسمت صورت شروع و به کف دست ها و همچنان به پاها انتقال کند.
بیماری آبله ام چگونه گسترش میابد؟ در 2022 میلادی برای نخستین بار تایید شد که بیماری ویروسی آبله ام از طریق روابط جنسی هم منتقل شده میتواند و شیوع آن در بیش از 70 کشور جهان که بیش از آن موارد بیماری در آنها گزارش نشده بود تایید شده بود. دکتر عمری در این مورد گفت:
این ویروس میتونه که از طریقه های زائل به انسان ها انتقال کند. اول تماس با اشخاص و حیوانات منتن که اونا مصاب آبلی میمون باشن یا امپاکس باشن و اشخاص سالم امراض تماس میگیرن، میتونه که نزد اشخاص سالم این بیماری خطرناک انتقال کند. دوم را انتقالش که هست تماس با مو سطو یا جاهایی که اونا با مو ویروس منتن باشن، میتونه که از امو ساحه یا از امو جایی که ملوث هست نزد انسانها انتقال کند. سوم هم کسانی که مصابه از این بیماری آبلی میمون یا مانکی پاکس یا ام پاکس می باشن، میتونه که با اشخاص این ویروس را از طریق قطرات هوایی تنفسی و میتونه که مثلا نسل فکردن یا عطسه زدن به اشخاص سالم با بانوها انتقال کند. و همچنان سیوم را انتقالش میتونه که از طریق پوست یا زخم، یعنی که در وجود خود یا در بدن خود یک جای وغزه شده باشه از ما یا زخم باشه، میتونه از اون طریق هم این ویروس نزد ما خدا نخواسته انتقال کند. میتونه چهارم هم که از خانم به شوهر که یکی یا شوهر به خانم که یکی از جانبین مصاب باشه، میتونه که این ویروس آبلی میمون یا هم امپاکس یا هم چیچک شادی انتقال کنه.
همچنان ویروس چیچک یا آبلی از طریق تماس با اشیا، پارچه ها و سطوحی که پس از استفاده از سوی فرد مبتلا ضد عفونی نشدند هم به دیگران انتقال می‌یابد. این شامل لباس، رخت خواب و جان پاک و روی پاک ها می شود. چی زمان یک فرد می تواند بیماری چیچک یا آبلیم را منتقل کند؟ بر اساس اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده، یک فرد مبتلا از زمان کلایم بیماری به بدن او ظاهر می شود تا زمانی که زایات پوستی به طور کامل بهبود یابد و یک لایه پوست تازه روی آن تشکیل شود، می تواند که ناقل ویروس باشد. در وبسایت مرکز نوشته شده که برخی از افراد ممکن ویروس چیچک یا آبلی ام را از یک تا چهار روز پیش از ظاهر شدن علائم به دیگران انتقال دهند. آیا ای بیماری درمان دارد؟ هنوز واکسین تایید شده برای درمان آبلی ام وجود ندارد، اما تحقیقات در این مورد جریان دارد. راه های پیشگیری از ابتلا به ای بیماری چی است؟ دکتر فریدالله عمری در این مورد میگوید:
اول واکسین مختص وجود نداره، خب میتونه بعض واکسین های دیگر کمک کننده باشه مانند واکسین اسمال پاکس. دوم باید بسیار کوشش کنیم که کسانی که مصاب هستند یا گرفتار از این بیماری امپاکس یا مشکوک به بیماری آبلی میمون هستند، که از اونا باید دست دادن و روبوسی کردن و بغل کشی باید نکنیم، از اونا باید فاصله بگیریم. سوم زمان کسانی که مشکوک میشن به بیماری آبلی میمون، اونا باید در خانه قرنطین شوند تا بازو که تداوی از اونا به شکل کامل خاتمه نیافته، اونا باید از قرنطین نبرن. چهارم هم همه کسا باید هم که مصاب بیماری آبلی میمون هستن، اینا باید از ماسک استفاده کنن و لوازم شخصی از اینا باید جدا باشد.
در حال حاضر به گفته مرکز پیشبیری از بیماری های افریقا، از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه جولای بیش از 14500 مورد ابتلا به بیماری چیچک یا آبلی ام و بیش از 450 مورد مرگ ناشی از این بیماری ثبت شده. بیش از 90% موارد بیماری در کنگو ثبت شده. پس از آن پاکستان هم خبر داد که ویروس بیماری آبلی ام یا چیچک را در 3 نفر شناسایی کرده که به گفته وزارت صحت این کشور از امارات متحده عربی به پاکستان سفر کردند. پیش از این سویدن هم از شناسایی یک مورد ای بیماری در فرد خبر داد که به گفته مقام های این کشور در افریقا به این بیماری مبتلا شده بود. با ثبت بیماری امپاکس یا آبلی ام در برخی از کشورها، چین برای جلوگیری از شیوع این مرض کنترل های مرزی اش را تجدید بخشید. مقام های چینی گفتند که برای مدت 6 ماه همه مسافرانی که علائم تب، سردردی، درد عضلات را تجربه می کنند باید در انگام ورود به این کشور وضعیتشان را گزارش دهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما امی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.